بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله قوله رحمه الله العاشرة السحر حرام فی الجمله بلا خلاف. فرمایش شیخ انصاری در مکاسب محرمه، ده اون چیزی که از محرمات شمرده شده است سحر، و حرمت سحر بدون هیچ مخالفتی نزد فقها ها ثابت. در ارتباط با بحث سه جمعی از فقها ها من جمله مرحوم شیخ عصاری رضوان الله تعالی علیه صاحب مصباح الفقاهه، صاحب انوار الفقاهه و دیگران، مقام اول بحث رو در حکم حرمت سحر قرار دادن. گفتن سحر حرام است و ذکر کردن وجوه و ادله‌ای که دلالت بر حرمت سحر دارد. برخی مقام اول بحث رو پیرامون موضوع سحر قرار دادن. اول اومدن بحث کردن که سحر چیست، در لغت معنای سحر چیه، در عرف متفاهم عرفی از سحر چیست، در اصطلاح فقها ها معنای سحر چه می باشد. ما به روال فرمایش شیخ انصاری و بعضی دیگر از بزرگان، مقام اول بحث رو در مورد حکم سحر بحث می کنیم. حکم سحر چیست؟ پاسخ این است که سحر حرام. برای اثبات حرمت سحر ادله‌ای که ذکر می شود تمسک کردن به ادله اربعه که حالا بحث می شه. ببینیم از ادله اربعه آیا همه ادله اربعه دلالت بر حرمت سحر دارند، مورد بحثات قرار بگیریم. بعد در ذکر ادله اربعه برخی کتاب رو که به عنوان دلیل ذکر میشه دلیل دوم قرار دادن. یعنی اول مدن گفتن که دلیل بر حرمت سحر اجماع اقوال فقها رو ذکر فرمودن، بعد اومدن به سراغ کتاب آیاتی که دلالت بر حرمت سحر دارن. برخی از بزرگان هم اصلا تو این که آیات رو مورد استدلال قرار نداده باشن، ما یه قسم که من نگاه کردم در اینجا چیزی دیده نشد. دلیل اول بر حرمت سحر من الکتاب، آیات و قرآن. ما وقتی ادله رو ذکر میکنیم میگیم کتاب، سنت، اجماع، عقل. کتاب بدون شک دلیله، و اگر ما از کتاب دلیل آوردیم بر حکمی از احکام به نحوی که آیه ظهور در معنا داشت، مورد قبول همه فرق اسلامی است. چون قرآن کتابی است برای همه مسلمین. البته این در جای خودش بحث شده که تمسک به کتاب برای اثبات حکمی از احکام به نحوی که قرآن مثلا نص در مراد باشد، به صراحت ذکر فرموده باشد حکم را، یا به شکلی که ظهور داشته باشه در معنا. قرآن بدون شک دلیله و در بررسی این که اون چه استفاده می شود از قرآن مستند ما باشد و دلیل بر مدعا قرار بگیرد، البته جناب مستدل و فقیه برش لازم است که در کنار قرآن به سراغ سنت هم برود لزومن. چرا؟ میگید که این قرآن که ظاهر در معناست، با توجه به این که کثیراً عمومات و قرآنی تخصیص خورده و مخصصش ممکنه در خود قرآن باشد و ممکن است در روایات باشه، پس باید بررسی کند آقای مجتهد از دلیل معارض با قرآن. حالا قرآن این معنا ازش فهمیده میشه، معارضی ندارد، در خود قرآن با جای دیگر نیست که با این معنایی که از این آیه استفاده شد تعارض داشته باشد. حالا تعارضش گاهی مثلا به نحو تباین که نیست، به نحو مثلا عام خاص مطلق، در فرمودین یا نه، به نحو عام خاص، به نحو مطلق مقید هم سالا و گوییم که بر مشهد لازم است که بررسی کند از وجود دلیل معارض. تعارض ممکنه به نحو اطلاق و تقیید باشد، ممکنه به نحو عام و خاص باشد. مثلا در این مسئله محل بحث، به سراغ این آیات که میریم از این آیات استفاده می شود حرمت سه، در کنارش باید روایات هم بررسی بشه که آیا سر که حرام شمرده شد به طور مطلق حرام است یا مواردی هم هست که سر جایز باشه، که بحثش رو خواهیم داشت انشاءالله، از سر استفاده کند برای ابطال سر. این موردیست که مثلا جایز هم. خیلی خوب، ما با نگاه به آیات قرآن میخوایم بررسی کنیم حکم حرمت سحر را، و اون چی گفته میشود این است که ببینید وقتایی در بحثایی که آقایون فاهم دارن من میبینی که توجه به قرآن کم دیده میشه، با اینکه قرآن هم دلیل هست و بدون شک دلیله و در قرآن هم آیه آیاتی برای اثبات حکم بسا وجود داشته باشه، و و از جا دیده میشه شخص مستقیم بره به سراغ روایات. در اهمیتی که به اصطلاح ادله ما دارن، اهم از همه خود قرآنه. یا خیلی وقتا دیده میشه در کتب فقهی که از اجماع شروع میکنن برای اینکه مثلا اثبات دلیل کنن برای مدعاشون، بعد در مرحله بعد میبینی میره به سراغ قرآن. و شاید روال همین باشه و انسب این باشد که اگر حکمی مورد بحث قرار میگیره، اولین دلیل که براش ذکر میشه من الکتاب باشد. درست شد؟ مدعا وعدت اونگاه که از کتاب دلیلی بر مطلب بود، این میشه از اون ضروریات دین. یعنی یک حکمی قرآن دلالت بر آن داشت، احدی از مسلمین در آن مخالفت نمی کند، چرا که شرط اول اسلام پذیرفتن قرآنه. ما در میان مسلمین نذاریم کسی که ادعای اسلام بکنن با قرآن قبول نداشته باشه. درست؟ همه فرق مسلمین بر پذیرفتن قرآن اجماع دارد. لذا اونجا که مطلب در قرآن ذکر شده باشد، نوعا آقایون میگن که اجماع بر این هست، بلکه این هم از ضروریات دین است، از اون بدیهیات هست، کسی در موردش مخالفت نکرده. و منشأ این که احدی در مورد آن مخالفت نکرده است، دلالت قرآن است بر آن مطلب. نسبت به حرمت سر به آیاتی از قرآن استدلال شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قوله تعالی فی سورة البقره آیه 102: ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. خیلی خوب، آیه نفی کفر می کند از جناب سلیمان و در ارتباط با گروهی که در مقابل سلیمان ایستادند، از اونها تعبیر به شیاطینی می شود که کافر شدن. در زمانی که کافر شدن، یعلمون الناس السحر، استفاده از این آیه به عنوانی که سحر حرام است، چنین گفتن که تعلیم مردم سحر را مصداق کفره. کسی که معلم شد خلق را سحر را، داره تعلیم سحر میده و افراد، این کافره. بعد آیه بعدی در سوره یونس، آیه بنده همشو نگاه کردم، اما اون چه محل شاهد است این جمله: ولا یفلح الساحرون. سوره یونس آیه 77: ساحران در رستگاری نیستند. ساحر مفلح نیست، درست شد؟ آره. و بگو مفسد است. از این آیه استفاده حرمت می شود. سپس آیه دیگری که با آن استدلال شده برای حکم محل بحث، آیه شریفه، اونم سوره یونس آیه 81: از آیه 77 اینطور چند تا آیه موضوعش پیرامون جناب موسی است و سحره که با موسی در خصومت قرار گرفتن، با سحر انجام میدادن و جناب موسی در اون تقابلی که بین ایشون و سحره بود غالب شد و کاری که حضرت موسی انجام داد سحر نبود، معجزه بود. قال موسی ما جئتم به سحر ان الله سیبطله، اون چی که شما از سحر میارید خداوند مبطل آن میباشد. سیبطله یعنی زود است که ابطال کند خدای متعال اون عمل شما رو. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، یه عمل مفسدین اون سحرشون بود. سحر از مصادیق فساد و ساحر مفسد است. قول دیگر خدای متعال در سوره طه آیه 69 فرمود، باز قصه مربوط به جناب موسی است، و علق ما فی یمینک، اون چه که در دست توست بیفکن آن را، بندازش، از دست رها کن. تلقف ما صنعوا، این عصای تو اون چه را به اونها ساختن همه رو بر میچیند و جمع می کند. انما صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتا، کاری که اونا انجام دادن همون کیدی بود که ریشش در سحر، از ساحر به اصطلاح گرفتن و در واقع عملشون سحر است و خداوند لا یفلح الساحر، ساحر در فلاحت و رستگاری نیست، نقطه مقابل فلاحت چیه؟ گمراهیه. با این تعابیر که لا یفلح الساحر، لا یصلح عملا مفسدی، لا یفلح الساحر، کفروا یعلمون الناس السحر، گفتن از این آیات بالاخره استفاده می شود که سحر عملی است ممنوع و غیر جایز. لذا بعضی از فقها که این آیات رو در بحوثشون ذکر بودن گفتن که آیات نیاز به تفسیر نداره و دلالت آیات مذکوره بر حرمت سحر واضح است. حالا ما تشریف نداشتیم، ابتدای بحث عرض کردیم که بعضی آمدن ابتداعاً موضوع رو منقح کردن. ما معنی سحر پیرامونی بحث کردن، بعد رفتن در مورد حکمش که مثلا حرمت هست و چه ادله‌ای دلالت بر حرمت داره. نوع فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین از حکم سحر شروع کرده، من جان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ما هم طبعا به ایشون و کثیری از فقها از حکم شروع کردیم. حالا بعد بحث میشه که ما معنی سحر. یک نکته هم این که به سلالا ما ابتداعا از حکم بحث رو شروع میکنیم اینه که در وقتی که تعریف سحر در لغت و عرف و اصطلاح فقها مورد بررسی قرار میگیره، در تعریف اصطلاحی سحر لدن فقها حکمش هم گفته میشه. توضیح کردیم؟ خواهیم خوان عبارت رو. اصطلاحاً سحر در نزد فقها چیز؟ داره سحر رو که ذکر میکنه و کشم میگه حرامه. خب اون قسم عبارت رو باز باز بذاریم در این موردی که از حکم سیر داره بحث میشه. خیلی خوب،
حالا دهره فرعون ناستشون قدر واقع هم
بله، حالا ما از بفهمید سیر حکمش بحث داره میشه، مصادیق سیر چی هست، دقیق فرمودین، منتظر بمانیم که گفته خواهد شد انشاءالله. بله، پس دلیل اول کتاب، دلیل دوم بر حرمت سر سنت، اخبار و روایات. در مورد اخبار و روایات میتوان ادعا کرد که روایات از حد استفاضه به تعبیر آقایون گذشته و به لحاظ کثرت اخبار واردهی در مورد بحث برخی ادعای تواتر کردن، گفتن روایات متواتره وجود دارد بر حرمت سر. این هم در نظر داریم، یه وقتی که بحث کرده بودیم حتی یه جای بحثه که آیا روایات واقعا به حد تواتر میرسد املا، و اگر چنانچه روایات متواتره شد این روایات متواتره مفید علمه، اونجا دیگه به خیلی معطل سندش نمیشه که های سنده این روایت چطوره، سنده اون روایت چطوره. اگر به حد تواتر رسید، تواتر مفید علم است و در وقتی که انسان علم به مطلب پیدا کرد، علم به مضمون خبر پیدا کرد، حالا یک نظر اینه و نظر بدی هم به نظر نمیاد که اون وقت دیگه خیلی معطل سند اخبار و روایت نشیم. خیلی خوب، روایات کثیره دلالت دارد بر حکم حرمت سر. اولین روایتی که خوانده می شود صحیحه عبدالعظیم حسنی، آدرس روایت در طبق کتابی که پیش بنده هست کافی جلد 2 صفحه 285 حدیث 24. سیه عبدالعظیم حسنی عن ابی جعفر الثانی الجواد علیه السلام فی حدیث کبائر، روایت در مورد کبائر و سحر. یکی از کبائر سحر، این گناهان به اعتباری تقسیم به 2 قسم میشه، گناه کبیره و گناه مثلا صغیره. از گناهان صغیره هسته، به چه دلیل؟ سخن خود امام علیه السلام دلیل برای ماست، اما امام علیه السلام مطلب رو مستند میفرماید به قول خدای متعال و ان الله عز و جل یقول و لقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، اینا دانستن که اون چرا که میخرن برای آن چیزی که مورد اشتراح قرار میگیرد و برای شخص مشتری در آخرت چیزی نیست. خب خود این که امام علیه السلام سحر را از کبائر شمرد و استناد فرمود به آیه شریفه دلیل بر حکم حرمت سحر می باشد. روایت بعدی خونده شود، منها از اخبار و روایات معتبره سکونی، ازش تعبیر به معتبره دارن، برخی هم گفتن که این روایت به جهت سندی مرسله است. معتبره سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. حضرتش فرمود ساحر مسلمین کشته میشه و از کفار چنانچه کسی سحر کند و ساحر شود لا یقتلو، کشته نمی شود. قیله یا رسول الله لما لا یقتل ساحر الکفار؟ آدم فکر میکنه که مثلا مجازات ساحر کفار بیشتر باشه از ساحر مسلمین. سوال کرد که چرا ساحر کفار کشته نشود؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم لأن الشرک اعظم من السحر، شرک گناه بزرگتری است از سحر. نعم. بعد زیل کلام حضرت اینه لأن السحر و الشرک مقرونا، سحر و شرک قرین همه. سحر رو در حد شرک میاره، این از شدت حرمت آن حکایت داره. آدرس روایت وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 146 حدیث 2 باب 25 من ابواب ما یکتسب به. روایت بحثش ادامه داره انشاءالله تعالی در جلسه آینده خدمت رفقا عرض خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.